الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا يمكن أن يتقدم شيء على الزمان والحركة إلا بار الكل همینجا رسیم دیم و ضرب من ملائکته تقدم آخر كما أشرنا إليه ولأنه لو تقدم شيء على الزمان والحركة هذا التقدم لكان عند وجوده عدمها وكل معدوم قبل وجوده كان حين عدمه جائز الوجود إذ لو لم يسبقه إمكان لكان ممتنع وقد علمت أن هذا الإمكان يجب أن يكون له موضوع وموضوع إمكان الحركة لابد أن يكون من شأنه أن يتحرك كما مر وممكن الحركة لا يكون إلا جسما أو جسمانيا. خب بحثمون درباره اشراق دهم بود، آخرین اشراق از شاهد چهارم. اشراق دهم این بود که چند تا مطلب داشت. یکی این که ان الحرکت المستدیره اقدم الحرکات کلها، اونم اقدم به تب. مطلب دوم این بود و جسم متحرک و بها اقدم الاجسام به تب. مطلب سوم اثبات زمان بود که در عنوان اشراق عاشر نبود ولی در متن بود. و مطلب چهارم این است که لا و انه لا يتقدم على حاضر حرکه و زمان الا ذات الباری جل اسمه. الان مطلب چهارم رو میخواییم بحث کنیم که بر زمان و حرکت هیچ چیزی جز باری تعالی و عقول ملائکه تقدم ندارن و تقدم خدای سبحان و ملائکه بر زمان و حرکت هم تقدم به ذات هست، نه تقدم به تبع، تقدم به ذات یا تقدم زمانی نیست، تقدم به ذات هست. می فرماید که چند تا مطلب اینجا هست که باید ذکر بکنیم. یکی این که دلیلی رو مطرح میکنه در یه دلیلی رو در صفحه 60 از همین کتاب چاپ ما، صفحه 60 سطر 4 یه دلیلی رو ذکر کرده مبنی بر این که اجزاء زمان بر زمان تقدم ندارن. یعنی بحث در اینه که آیا خود زمان بر زمان تقدم دارد یا ندارد، که در این بحثون و تحصیلون فرمود قد اورد الاشکال فی عروض تقدم و تأخر فی اجزاء زمان من حیث انه لو کان منات ما از زمان لکان للزمان زمان. یعنی اجزاء زمان تقدم تأخرشون تقدم تأخر زمانی دیگه نیست و الا یلزم که در اجزاء زمان زمان باشد بعد در زمان زمان همینطور تسلسل پیش بیاد ها کزا ها کزا الا لا نهایه و طالبات فل مقدم مثلو. پس منات زمان برای تقدم و تأخر زمانی مشکل، لذا از این این اشکال شده که بعد جواب داد فعجیب و ان به ان غیر از زمان یحتاج و الى زمان فی عروض ما و اما اجزاء زمان فیه به نفس ذات ها متقدمت و متأخرت و لالشه این آخر. یعنی اجزاء زمان تقدم تأخرش به ذات از تقدم تأخر زمانی دیگه نداره. میگه از این جوابی که اینجا دادیم میشه اینجا هم استفاده کرد که هیچ چیزی بر زمان و حرکت تقدم زمانی ندارد و در واقع اون چه متقدم است بر زمان و حرکت مجردات است، ذات باری تعالی است که تقدم ذات باری تعالی و عقول و مجردات بر زمان و حرکت هم تقدم زمانی نیست، به ذات است. این دلیل اول. یعنی از اون مطلب قبلی میشه این مطلب صفحه 60 میشه اینجا این استفاده رو کرد. دلیل دومی که ذکر میکنن این است که میفرماید خب ادعا چی بود؟ ادعا این بود که هیچ چیزی تقدم زمانی بر زمان ندارد و آنچه تقدم دارد بر زمان و حرکت واجب تعالی و مجردات است به تقدم ذاتی. میفرماید اگر در دلیل دوم میگه فرض کنید یه شیعی تقدم زمانی بر زمان داشته باشد، فرض کنید زمان و حرکت اینجاست، یه شیعی تقدم دارد بر زمان و حرکت تقدمن زمانی ها، میگه لازمش این است از وجود این شیء متقدم عدم زمان و حرکت رو استفاده کنی. دوباره عرض میکنم اگر بر زمان و حرکت شیعی تقدم پیدا کرد تقدمن زمانی ها، یعنی فرض کن زمان و حرکت کلن اینجا، یه شیعی هم تقدم داره بر زمان حرکت، تقدمن زمانیه. میدونی لازمش اینه که از وجود این شیء متقدم عدم زمان حرکت به دست بیاد. چرا؟ چون فرض بگیم زمان حرکت اینجاست و شما اگر فرض کردید یه وجودی رو که متقدم است به این، اونم تقدمن زمانیه، دیگه نباید خود این شی زمانی و مکانی باشه، چون که زمانی مکانی شو پتی کل زمان حرکت اینجا نیست. نقل کلام میکنه به این زمان و مکان که قبلشی، پس حتما قبل از زمان و حرکت یه شیعی که فرض کردی تقدم زمانی دارد، بعد بگید این شیعی که تقدم زمانی دارد دیگه زمان و حرکت ندارد. اما این که میگیم این شی زمان و حرکت ندارد اما امکان زمان و حرکت هست، امتناع نیست، ممکنه زمان و حرکتی باشه. اگر برای این شی امکان حرکت و زمان فرض کردید، هر امکانی موضوع میخواد، باید برای این امکان حرکت و زمان یه موضوعی هم فرض بکنید، یه موضوعی که ممکنه حرکت است. خب این موضوعی که ممکنه حرکت است چیه؟ حتما باید یا جسم باشه یا جسمانی. پس شما این شیئی که الان فرض کردید قبل از زمان و حرکت است که زمان و حرکت نداره، اما قبل از زمان و حرکت است، تقدم زمانی هم هست و زمان و حرکت ندارد اما ممکن است زمان و حرکت هست، پس یه موضوعی این زمان و حرکت دارن، چون زمان و حرکت موضوع میخواد، یه موضوعی دارن که قابلیت پذیرش حرکت و زمان رو داره. این شی چیه که قابلیت زمان و حرکت رو داره که الان زمان و حرکت نداره؟ حتما باید جسم و جسمانی باشه، چون غیر از جسم و جسمانی چیزی ندارید که قابل حرکت و زمان باشه، برای اینکه شما موجوداتون یا جسم و جسمانی یا مجرداته، مجردات که قابل زمان و حرکت نیستن، پس جسم و جسمانی باید باشه این شی. خب یه جسم و جسمانی که در واقع قابلیت زمان و حرکت داره ولی فعلا زمان و حرکت نداره. خب حالا سوال میکنیم این شیئی که ممکن الحرکت و زمان هست ولی معدوم الحرکت و زمانه، چرا حرکت و زمان نداره؟ میگیم یا به خاطر این است که علت حرکت ندارد، یا به خاطر این شرایط حرکت رو نداره، یا علت منتفیست یا شرایط منتفیست. پس اگر بخواد این علت این حرکت پیدا کنه، باید علت محرک حادث بشود. خب علت محرک حادث بشود، خود اون علت محرکه آیا متحرک است یا غیر متحرک؟ اگر بگید غیر متحرک است، خب ثبت المطلوب، یعنی قبل از زمان و حرکت چی هست؟ غیر زمانی و غیر مکان، غیر حرکت هست، یعنی امر مجرد است. اگر بگید نه علت محرکه متحرک است، نقل کلام میکنیم به قبلش و حالا مجر را فتسلسل و از این نتیجه میگیریم پس قبل از زمان و مکان حتما باید امر اصل زمان و مکان باید حتما یه امر مجردی باشه. دوباره یه جور دیگه عرض کنم، تقریب بکنم، یعنی نه یه جور دیگه همون شکل ولی تکرار کنم که باز بهتر جا بیفته. ببینید ادعا این است که ادعای چهارم از این اشراق دوم این است که هیچ چیزی بر زمان و حرکت تقدم زمانی ندارد و فقط عقول و واجب تعالی تقدم دارند بر زمان و حرکت تقدما ذاتیا. برای اثبات این میگه اگر قبل از زمان و حرکت شیئی باشد تقدما زمانیا، فرض اینه این شی حرکت و زمان نداره، چون اگر بگید این شی متحرکه و زمانمنده، خب بحثو میبریم رو قبل از این، همینطوری بحث ادامه پیدا میکنه. ما الان بحثمون درباره اصل قبلیت اصل زمان و مکانه، پس این شی باید حرکت و زمان نداشته باشه. خب قبل از زمان و حرکت شیئی است که زمان و حرکت ندارد اما قابلیت، یعنی دو تا فرض داره، یا باید بگی این شیئی که زمان و مکان ندارد قابلیت زمان و مکان دارد، یا باید بگی قابلیت زمان و مکان ندارد. اگه بگی قابلیت زمان و مکان نداره که میشه مجرد ثبت المطلوب. ما هم گفتیم قبل از چیز دیگه اگر شیئی هست که هست تقدم ذاتی داره نه تقدم زمانی. اما اگر گفتید این شی قبل از زمان و مکان هست و زمان و مکان ندارد اما تقدم زمانی دارد، پس حتما باید قابلیت زمان و مکان زمان و حرکت داشته باشه. وقتی قابلیت حرکت و زمان داشت، وقت میگیم خب حرکت و زمان ممکن موضوع میخواد، موضوع ممکن الحرکت و زمان چیه؟ میگه جسم و جسمانیه. پس الان تا اینجا به این نتیجه رسیدیم قبل از زمان و حرکت یه شیء جسم یا جسمانی هست که ممکن الزمان و الحرکت هست ولی معدوم الزمان و حرکت، زمان و حرکت نداره ولی امکان زمان حرکت داره. خب این شیء که امکان زمان و حرکت دارد چرا پس الان معدوم حرکت و زمانه؟ میگه یا به خاطر اینه که علت حرکت نیست، یا علت حرکت از شرایطش نیست، چون یه وقتا میبینید علت مقتضی موجوده مانع مفقوده، چی مانع مفقود نیست، یا شرایط موجود نیست، چون حتما باید مقتضی موجود باشد، مانع مفقود باشد، شرایط هم موجود باشد. یه وقت مقتضی نیست، یه وقت مقتضی هست مانع برطرف نشده، یه وقت مانع برطرف شده شرایط نیست، همین رو باید جمع بشه تا. خب پس این جسم و جسمانی اگر میخواد حرکت زمان داشته باشه باید علت محرکه حادث بشود. خب علت محرکه رو بحث میکنیم خودش حرکت داره یا نداره؟ اگر نداره که ثبت المطلوب. ما هم گفتیم قبل از زمان و حرکت چی هست؟ مجردات. اگر این علت محرکه زمان و حرکت دارد، خب نقل کلام میکنیم به قبل و حالا مجر را، یا تسلسل پیش میاد که محال است، یا باید منتهی بشود به علت مجرده. این در واقع بخش اول از مطلب چهارم. پس مطلب چهارم این بود که قبل از زمان و مکان شیئی که تقدم زمانی داشته باشد نیست، قبل از زمان و مکان مجردات است به تقدم ذاتی. خب این برهانو در بخش اول ذکر. در بخش دوم که ادامه همین استدلال هست میگه که این علت محرکه حرکت و زمان، این علت محرکه، نگفتیم این حرکت و زمان قبلش یه شیئی است، قبل از شیئی هم علت محرکه. خب اگر قبل از اون علت هم علت دیگر همینطور ادامه پیدا کند و علت های متعدد باشد، سوال اینه آیا این اسباب مترتبه که علت محرکه این جسم هست، این اسباب مجتمعتن علیت دارن یا متتالیتن علت تعاقب علیت دارن، یعنی با هم دیگه علیت دارن یا پی در پی علیت دارن؟ اگر بگید مجتمعا علیت دارن، این که محاله، چون فرض بر اینه که علت ها ترتب با هم دارن. وقتی ترتب دیگه این تو مجتمعتن، مجتمعتن وقتیه که مثلا چند تا علت ناقصه با هم جمع بشن یه علت تامه درست کنن، هم عرض باشن. اما وقتی در طول امن دیگه نمیتونی مجتمعتن علیت دارن، این محاله. پس باید بگید متتالیتن علت تعاقب پی در پی علیت دارن. خب سوال میکنیم آیا این علت های پی در پی هر علتی در آن تأثیر میذاره؟ یعنی علت اول در آن، علت دوم در آن، علت سوم در آن، علت چهارم در آن، در طول هم؟ خب وقت لازمش اینه تعاقب آنات پیش بیاد و تعاقب آنات هم در جای خودش گفته شده است که محاله. نمیشه چند تا آن پشت سر هم داشته باشی. ممکنه مثلا فرض کنید یه زمانی داشته باشید، یه آن بین زمان قبل و زمان بعد فرض کنید، اما تعاقب آنات امکان پذیر نیست. بله؟ تعاقب آنات امکان پذیر نیست. آن میتونه فرض بشه بین دو قطعه از زمان، چون آن دیگه زمان نیست، آن طرف زمانه. اگر فرض که چند تا آن پشت سر هم باشه، یعنی آناتی هست بدون زمان و تعاقب آنات محال. پس باید بپذیرید که اسباب مترتبه متتالیتن علت تعاقب، حرکتن بعد حرکتن، زمانن بعد زمانن، علا نعت الاتصال و الاتصاف، علت نعت الاتصال و الاستمرار تعاقب پیدا کرده. یعنی این علت بر علت بعدی، علت بر علت بعدی و همینطوری به ترتیب. وقت نتیجه این خواهد بود که ما چند تا علت محرکه عرض کنم متحرکه داریم که پشت سر هم هی حرکت داشتن متتالیتن علی التعاقب و علی الاتصال و علی الاستمرار. خب حالا اون نتیجه‌ای که در بخش اول گفتیم هم یادمون نره، بران این علت ها اگر تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، علت های محرکه متحرکه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه که محاله، پس حتما باید منتهی بشه به یک علت مجردی. پس بنابراین قبل از حرکت و زمان، اصل حرکت و زمان حتما مجرد است. اگر شما قبل از حرکت و زمان فرض کردید، خب پس معلومه این اصل حرکت و زمان نیست، یه بخش از حرکت و زمانه. مثل که فرض کنیم ما الان حرکت میکنیم، زمان هم داریم، قبل ما پدر مادرمون بودن و هستن که حرکت و زمان دارن، اونا هم قبلشون پدر مادر داشتن که حرکت و زمان داشتن، یا همینطور ادامه داره، یه جایی برار قطع میشه. اما الان بحثمون در باره اصل حرکت و زمان، اصل حرکت و زمان دیگه حتما باید منتهی بشود به یک موجود مجردی که زمانی مکانی نیست. این دو بخش رو هم دیگه در واقع استدلال دوم رو تکمیل میکنه، ولی این که قبل از زمان و مکان، بخش قبل از زمان و حرکت شیء زمانی نیست، تقدم زمانی ندارد، بلکه اگر شیئی هست تقدم ذاتی دارد بر زمان و حرکت. نه این هم قابل فرض نیست. خب بله بله، یعنی در واقع داره قیاس خلف دیگه، میگه اگر شما قبل از حرکت و زمان یا باید بپذیری موجود مجرد و که ثبت المطلوب، یا باید بپذیری موجود جسم و جسمانی که زمانی زمان حرکت دارد و تقدم زمانی داره بر حرکت و زمان. پس این اصل حرکت و زمان رو بحث نکردید، یه جزئی بر جزئی دیگه، این که محل بحث نیست. فرض سوم این است، بگید قبل از حرکت و زمان یه امر جسم یا جسمانی دارید که تقدم زمانی دارد ولی خودش زمان و حرکت نداره، و این فرض اگر نتیجتا منتهی میشد به این که یک قبلش موجود مجردی هست که تقدم غیر تقدم ذاتی بر زمان و مکان داره.
این فرض رو به تناقض نرسونیم، این فرض رو رسونیم
که به یه علت محرک غیر متحرک. بله، چون در واقع الان فرض رو میخواد، یعنی در واقع به عبارت یه اشکال دیگه بر این قیاس خلف میشه گرفت که ایشون اینو نگفته که فرض اصلا امر جسم و جسمانی که فاقد زمان و مکان زمان و حرکت باشد و تقدم زمانی داشته باشد، این فرض محاله. خیلی خیلی راحت تر اینو میتونی نتیجه. حالا یه متن رو من میخواستم روشن کنم. مطلب دیگه ای تا عرض کنم قبل از اینکه به اشارتون و تنبیهون برسیم، یه مطلب دیگری هم، یعنی بخش دیگر از این بحث این است که میگه حرکت و زمان دو روی یک سکه، در واقع یک حقیقت هستن و دو امر ازش انتظام میشه، یعنی یه حقیقت یه امری در خارج داریم، حرکت و زمان ازش انتظام میشه. مثل فرض کنید جوهر متصل و جسم تعلیمی رو در نظر بگیرید. آیا ما در خارج یه جوهر متصل داریم یه جسم تعلیمی داریم، یعنی این دو مابعضا در خارج دارن؟ اینطور که نیست، نه، یک حقیقت در خارج، اما از یه حس شما جوهر متصل و اتصال انتظام میکنه، از یه حس جسم تعلیمی رو. حرکت و زمان هم همینطوره، ما یه امر در خارج داریم به نام حرکت و زمان که ذهن ما از یه حس حرکت رو از یک حس زمان رو انتظام میکنه. نظر استاد مصباح فضل‌الله این است که اصلا حرکت و زمان هر دو مفهوم تحلیلی و انتزاعی هست، یعنی اصلا در خارج ما یک حقیقت داریم به نام جسم، از اون مفهوم جسم، مفهوم حرکت، مفهوم زمان رو انتزاع میکنیم. پس اینم یک نکته که حرکت و زمان اینطور نیست دو چیز در خارج باشن، نه، مثل همونطور که جوهر متصل و جسم تعلیمی، عرض کنم جسم تعلیمی یعنی همین حجم، حالا تعلیمی بهش میگم برای اینکه چون در ریاضیات ازش بحث میشه، ریاضیات بهش میگفتن دانش تعلیمی، تعلیمیات بهش میگفتن. این بود که قدیم وقتی کسی میخواست وارد تحصیل بشه اول بعد ریاضیات آموزش میدید بعد بحثای دیگر رو، لذا علم ریاضیات رو تعلیمیات میگفتن. جسم تعلیمی هم که میگن یعنی حجم، چون حجم در ریاضیات بحث میشه لذا بهش میگن جسم تعلیمی. جوهر متصل و جسم تعلیمی یه حقیقت ده در خارج، اما دو مفهوم انتظام میکنم از یه حقیقت. زمان و حرکت هم یه حقیقت در خارج، ولی دو تا مفهوم ازش از این حقیقت خارجی انتظام میشه، از دو حیث متفاوت. نه، خود اصل جسم معتقده که ما به ازای خارجی داره، ولی حجم و کم جسم تعلیمی باشه، نمیدونم حرکت زمان، اینا همه رو میگه مفاهیم انتظاعی هست، یعنی معقول ثانی فلسفی هست. خب عرض کنم خدمتتون آخرین مطلبی که در اینجا هست اینه که می‌فرمایدم همونطوری که حرکت و زمان واحد است، فاعل حرکت و زمان هم واحد است، اما جسم و جسمانی در واقع نمیتونه فاعل حرکت و زمان باشه. یعنی ما در نهایت این همه اجسام متعدد و افلاک متعدد که داریم میرسیم به جرم اقصا، یعنی جسم فلک الافلاک، درست؟ که دیگه قبل از جسم فلک الافلاک، یعنی جسم، یعنی جسم فلک الافلاک آخرین جسم زمانی و متحرک است. دیگه قبل از آن باید به دنبال فاعل حرکت و زمان باشیم. خود جسم نمیتونه فاعل حرکت و زمان باشد. از طرفی هم فاعل حرکت و زمان نمیتونه یک امر مجرد تام باشه. یه چیزی باید بین این دوتا باشد. ربط متغیر به ثابت این ساده نیست. باید یک موجودی باشد بین این متغیر که جرم اقصا است با ثابت که مجردات است، که اون شی، اون فاعل دو جهت داشته باشه، یه جهت وحدت، یه جهت کثرت، یه جهت که یلل جسمی باشد، یه جهت که یلل ربی باشد، و اون چیزی نیست جز نفس. پس بنابراین جرم فلک اقصا زمانی و متحرک است، نفسش حافظ زمان و حرکت، محدد المکان و جهت است، و فاعل این نفس میشه امر مجرد تام. چون تفر محاله، حتما باید بین جرم فلک اقصا و فاعل مجرد تام یه نفسی باشد که از یه جهت ارتباط با جسم دارد، از یه جهت ارتباط با مجردات تام دارد، و اون نفس فلک اقصا هست. این هم آخرین مطلبی است که ایشو ذکر کرده. این عمدتا بحث‌های طبیعیاته که ملا صدرا سعی کرده برایش یه تبیین مثلا فلسفی ذکر بکنه. اصولا این که گفته می شود فلسفه، یعنی مباحث امور عامه و مباحث فلسفه محض مقدم بر طبیعیات هست، خب از جهتی حرف درستی، یعنی شما تو تکلیف اصل وجود و اقسام وجود و عرض کنم خدمت شما علت و معلول و امثال ذالک حل نکنید، اصلا نمیتونید وارد طبیعیات بشید. اما از طرف دیگر خود طبیعیات هم برای شما یک سری مباحث فلسفی رو به ارمغان میاره، نه اینکه فلسفه به شما بده، نه این موضوع برای فلسفه، مسئله برای فلسفه میسازه و فیلسوف باید دربارش بحث کنه یا تبیین فلسفی بکنه. مثلا فرض بکنید الان ما در فیزیک، الان تمام هستی طبیعت رو فیزیک به کوانتوم، به اتم و زیر اتم ها تحلیل کردن، همه چی به اتم برمیگرد. خب شما در واقع میتونید از، یا حالا مثال دیگه، مثلا زیست شناسی ژنتیک همه چی رو به ژن برمیگردونه، میگه مثلا حقیقت انسان همش از ژنه، یا مثلا حیوانات دیگه، گیاهان دیگه هم از ژن، حالا دیگه یا زیست شناسی ژنتیک گیاهی هست یا ژنتیک حیوانی که انسان هم در ضمن او بحث میشه. قبلا مثلا همه چی رو سلول میدیدن، بعد کم کم مولکول دانستن، الان دیگه بحث کنم ژن و اتم، حالا در زیست شناسی ژن، در فیزیک اتم. خب این سوال، این خود همین چند تا سوال فلسفی رو درست میکنه. یکی این که خب آیا پروژه ژنوم و پروژه کوانتوم آیا می توانند ساحت هایی مثل آگاهی استدلالی و خیالی انسان را تغییر کنند؟ ما انسان ها از یک قدرت در واقع آگاهی استدلالی داریم، آگاهی خیالی داریم، خیال می کنیم، با خیال هنر تولید می کنیم، مهندسی تولید می کنیم، تمام این علوم مهندسی و صنایع همه به همه از این آگاهی خیالیه. و آگاهی استدلالی که مجهولاتمون رو معلوم میکنیم، حالا یه مجهول، دو مجهول، سه مجهول، ده مجهول، حل میکنیم اینا. نوع بشر این توانایی رو داره. آیا این دو پروژه میتونه این رو تبیین کنه؟ آیا این دو پروژه میتونه اون اولی آگاهی استدلالی و خیالی مختصه بینشی انسان بود. یه مقتضی منشی هم انسان‌ها دارن که انسان‌ها فضیلتگران، عدالتگران، یه ویژگی و مختصه منشی است. آیا این دو پروژه میتونه این رو تبیین کنه؟ یه ویژگی و مختصه دیگر این است که انسان که مختصه کنشی انسان است، این است که کنش های انسان ارادی است. حالا یا ارادی اختیاری است، یا ارادی اضطراری است، یا ارادی اکراهی است. هزار تا لیوان اینجا است، من مخیرم یکی از اینا رو بردارم، میشه ارادی اختیاری. یه وقت ارادی اکراهی هست، یه اسلحه میذارن میگن یا بس شرب خم کنی یا میکشیم، باز اراده دارم یکی از این دو رو انتخاب کنم، ولی اکراهن شرب خم رو برای اینکه کشته نشوم. این دو. یا ارادی اضطراری، آدم تو بیابون گیر کرده، یا باید اکل میته کند یا بمیرد، باز اراده داره میتونه بمیره، ولی اختیار اراده میکند اکل میته رو که نمیره، یعنی اهم و مهم میکنه. این جزء مختصات انسان هست. حالا یا مختص بینشی یا منشی یا کنشی، آیا این دو پروژه میتونه اینو تبیین کنه؟ این پرسش فلسفی است از این چیز. حالا افرادی که مثلا گرایش الحادی دارن میان همین رو یه جوری تبیین میکنن. مثلا اخیراً یک این دوستانی که به هر حال از بعضی مطالب ماتریالیستی و الحادی رو از این سایت ها میگیرن، بعضی مستندات برای من میفرستن. مثلا اخیرا یکی از این مستندات رو که دیدم، مالی که از این شبکه های فارسی زبان در واقع غربی بود، بله زارن دیگه، حالا از شبکه های همین تلویزیونی گرفتن. بحثش این بود که آیا میتواند این نظریه کوانتوم معنای زندگی رو تبیین کنه؟ برای ما گاهی اوقات زندگی برای ما معنا داره، گاهی اوقات بی‌معنا هست. ما اگر زندگی برای ما بی‌معنا باشه نمیتونیم زندگی کنیم. انسانی که زندگی میکنن در حال حتی مشکلات زندگی رو تحمل میکنن به خاطر اینکه زندگی رو معنادار میدونن. کوانتوم با معنای زندگی چطور جمع میشه؟ جون میکند خلاصه که یه جوری بگه که بله من زندگی هم همینه، همین کوانتوم، مثلا جز مثلا اتم ها و زیر اتم ها چیز دیگری نیست. خیلی زور بی خودیه. یعنی میان اون ادعای علمی رو یه تبیین فلسفی براش میکنن. پس یه وقت سوال فلسفی برات درست می باید جواب بدی، یه وقت نه، بعضی تلاش من تبیین فلسفی برای این بحثا داشته باشن. یه وقت هم مثلا طبیعیات میاد به شما یک موضوع ثابت میکنه، شما عناوین فلسفی قبلی رو برش بار میکنید. مثلا انرژی میگید خب یکی از اقسام جوهر، از این به بعد قبلا 5 تا جوهر داشتیم، الان قسم 6 میاد درست شد به نام انرژی. یعنی این شکلی به هر حال گاهی خود طبیعت بر فلسفه هم میتونه تأثیراتی بذاره. این آقایون هم به هر حال یه همچین فضایی داشتن که گاهی خود بحثای طبیعت رو میگرفتن یه تبیینای فلسفی براش ذکر میکردن. حالا الان چیزی به نام افلاک رو قبول نداره، یعنی جرم فلکی نداریم تا بخوایم از نفس فلک صحبت. ولی اینا به شما عرض کنم، حالا خیلی هم اینو با قاطعیت نگید ما فلک نداریم، اینا خیلی هاشون ترم تئوریک هست، یعنی فرضیاتی است که با یه فرضی یه پروژه علمی حل تکمیل میشود، حالا با یه فرضی پروژه دیگه. قبلا مثلا فرض افلاک داشته، الان به جا فرض افلاک فرض مدار رو مطرح میکنن، ولی نه مدار قابل دیدن است نه چیز. ما این جلساتی که با استادان زیست‌شناسی چهارشنبه داریم، خب جلسات متعددی اون آقایون دیگه به هر حال صحبتایی داشتند و زیست‌شناسی تکاملی رو، ژنتیک رو، اینا رو توضیح میدادن. اهل فلسفه هم خب تعدادی نشسته بودن. من سوالی که ازشون کردم اینه که خب بعضی از این گزارهایی که میگید مشاهده پذیرن، حالا با چشم مسلح عمدتا قابل مشاهده، ولی بعضی ها قابل مشاهده نیستن. اینا که قابل مشاهده نیستن از دو حال خارج نیست، یا با استنباط بهش رسیدید، یعنی گفتید که من این معلومات رو دارم، به تعبیری این مقدمات و مبادی رو دارم، میرسم به این نتیجه که حتما باید چنین پدیده هم باشه، مثلا حتما باید یه چیزی بنون مثلا باید چنین رانش ژنتیکی هم باشه. یه وقت نه، استنتاج و استنباط شما به اینجا نرسانده، شما پازلتون یک جای خالی داره، یه فرضی میگیرید، یه ترم تئوریک میارید تا یه پازلتون پر بشه. مثلا فرض کنید هر جا علت، یعنی منشأ تغییرات ژنتیکی رو ندانسته میگید تصادفه. این استنتاج نگفته به شما تصادف، یه ترم تئوریکه. اینجا در واقع داریم یه تحلیل فلسفی، یه تیپولوژی فلسفی از مدعیات مثلا زیست شناسی میکنیم. این داد و ستد خلاصه بین فلسفه و زیست شناسی وجود داشته از قدیم، الان هم، یعنی بین طبیعت و فلسفه وجود داشته، الان هم هست، ولی متاسفانه الان نه فیلسوفان کاری به طبیعیدانان دارن، نه طبیعیدان کاری به فیلسوفان دارن، خیلی از هم فاصله گرفتن، لذا باورم نمی کنن که چقدر به هم دیگه نیازمندن و چیز دارن. حالا الان گاهی خود غرب هم تبلیغ میکنه که دیگه عمر فلسفه تمام شد و فلان، این حرفی که اگوسکوند زده بود الان هم دوباره بعضی دارن مطرح میکنن، در حالی که حرف خیلی چرت و غلطیست. فلسفه اگر بمیرد علم مرده است، و علم هم بمیرد بشر مرده. مگر علم بشری طبیعتا بشر مرده، مگر میشه اصلا فلسفه نباشه؟ شما از علم ده ها پرسش فلسفی بیرون میارید، از خود علم مبتنی بر ده ها مسئله فلسفی هست. خب حالا این عبارت هم بخونیم که ببینیم مباحثی که گفتیم تطبیقی بدیم. میفرماد ولا یمکن ان یتقدم شیء علی الزمان و الحرکه الا بار الکل و ضرب من ملائکتی تقدم آخر. میگه ممکن نیست، این بحث چهارمی است که عرض کردم در اشراق دهم، میگه ممکن نیست که چیزی بر زمان و حرکت تقدم داشته باشد مگر باری تعالی و یه نوع از ملائکه که همون مجردات و عقول باشن. تازه تقدم اینا هم بر زمان و حرکت تقدم به ذات است. کما اشرنا الی عرض کردم، این دلیل اولش میشه که در صفحه 60 سطر 4 بیان شد. دلیل دوم ولانه، این دلیل دوم در واقع ادامه است دیگه، سر سطر نیست. ولانه لو تقدم شیئان علی الزمان و الحرکه هازد تقدم لکان اند وجودی عدم ها. می فرمد دلیل دوم این است که اگر چیزی بر زمان و حرکت تقدم داشته باشد، به تقدم زمانی، باید هنگام وجود شیء متقدم حرکت و زمان نباشد. یعنی چون اگر گفتید قبل از حرکت و زمان یه شیئی هست که زمانی و مکانی است، خب پس شما بس در اصل زمان حرکت نکردید، یه قطعی از زمان حرکت، قبلش قطعی دیگه از زمان حرکت، قبل از اونم باز یه قطعی از زمان حرکت هست. مثلا این مثال فرزند و پدر و مادر و بعد آبا اجدادش، رو به این ترتیب که قطعی از زمان مکان، قبلش یه قطعی از زمان و ببخشی حرکت، ما این مکان میگیم حرکت و زمان، یه قطعی قبلش باز از حرکت و زمان، حرکت و زمان داره و الاخر. پس حتما باید بگی یه شیئی است قبل از زمان حرکت که تقدم زمانی دارد و خودش حرکت و زمان ندارد. چون اگر بگید اون شی مجرد است، اون شیئی که قبل از زمان و حرکت است مجرد است، ثبتا مطلوب. اگر مادی هست یا حرکت و زمان دارد که خارج از فرض ماست، یا حرکت و زمان ندارد که این میشه محل. بعد میگه و کلو این لکان عند وجود عدم ها، این یک. دوم و کلو معدومن قبل وجودی کان حین عدمی جایز الوجود. میگه هر معدومی قبل از وجودش، در حالی که معدوم است قبل از وجودش، این جایز الوجود است، این امکان وجود دارد. پس این حرکت و زمان که معدومن، این حتما امکان وجود دارند. از لولم یسبقه امکانان لکان ممتنه، چون اگر امکان سابق بر او نباشد باید بگی ممتنه است، در حالی که این گید شیء جسمانی است، تقدم زمانی دارد، حرکت و زمان فعلا ندارد، ولی ممتنه نیست، امکانه حرکت و زمان رو دارد. و قد علمت ان هذا الامکان، حالا بحثون بریم رو این امکان حرکت و زمان. این امکان حرکت و زمان جوهر یا عرض؟ عرض دیگه، چون میگید امکان حرکت و زمان. وقتی امکان عرض شد، عرض موضوع میخواد. و قد علمت ان هذا الامکان، چون جوهر نیست و عرض است، یجب ان یکون له موضوع، حتما باید امکان حرکت و زمان موضوع داشته باشد. و موضوع امکان الحركه لابد ان يكون من شأنه ان يتحرك كما، و موضوع امکان حرکت که همون جسم و جسمانی است، از شأنش اینه که حرکت داشته باشد. و ممکن الحركه لا يكون الا جسما او جسمانیا. پس قبل از، دقت کنید، قبل از زمان و حرکت یه شیئی دارید که اون شی تقدم زمانی دارد، حرکت و زمان هم ندارد، ولی امکان حرکت و زمان داره. امکان حرکت و زمان موضوع میخواد، موضوع یا جسم یا جسمانی. پس حتما یه جسمی یا جسمانی دارید که امکان حرکت و زمان دارد، ولی فعلا حرکت و زمان نداره و تقدم زمانی هم بر حرکت و زمان داره. خب حالا چرا این امکان حرکت زمان داره ولی حرکت و زمان ندارد؟ چرا؟ میگه و کل ما من شأنی ان یتحرک فاذا لم یوجد حرکته فاما لعدم علتها او لعدم شیء من احوالها او شرایطها. میفهم هر چیزی که شأنش اینه که حرکت بکند، وقتی که حرکت نکند، حرکت در او یافت نشود، یا به خاطر اینکه علت حرکت ندارد، یا یکی از احوالات و شرایط رو ندارد، مثلا برای یک شرط درونی، چون از کدام علت تا وقت عقب پیدا میکنه که مقتضی باشد، مانع نباشد، شرایط هم باشد، شرایطی که علتی به اون شرایط یسیر و متحرکه، یه شرایط و احوالی باید باشد که شی به اون شرایط و احوال متحرک بشه. فاذا وجدت الحرکه، خب حالا اگر حرکت یافت شد، حتما علت محرکش یافت شده که حرکت یافت شده. پس این شیئی که الان حرکت و زمان ندارد به خاطر یکی از اون موانع، یا علتش نیست یا شرایطش نیست. خب اگر علت و شرایط محرک جمع شدن، حرکت تحقق پیدا میکنه. پس فاذا وجدت الحركه، وقتی که حرکت یاب شد، فلحدوث علت محرکت، به خاطر این است که علت محرکی حادث شده است. ولی کلام فی حدوث العله کل کلام فی حدوث الحركه، پس سخن در حدوث علت همانند کلام در حدوث حرکت است. یعنی بس در همونطوری که بس در حدوث حرکت کردیم، بحث رو میبریم رو حدوث علت. خب وقت میگیم این علت محرکه خودش متحرک است و علتی میخواد یا نه مجرد، اگر مجرد بود که ثبت مطلوب، اگر متحرکه پس یه علت محرکه ای میخواد، و همینطور اسباب علل به صورت طولی ادامه پیدا میکنه و ها کذا الا مالا نهایت الله، و این همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا می‌کنه. الا مالا نهایت الله، یا الا لا، بله، الا لا نهایت الله، بله، حالا حده شده است. فل اسباب المترتبه، حالا این اسباب مترتبی که است، اما وجدت مجتمعتن معن، این هم بخش دوم بحثی است که از خارج گفتم. فل اسباب المترتبه اما وجدت مجتمعتن معن، یعنی با هم دیگر علیت میکنن، او متتالیتن علی تعاقب، یا پی در پی میان و تأثیر میذارن و حرکت رو ایجاد میکنن. ول اول که علت ها همه با هم جمع شدن و علت حرکت شدن، میگه این محالون لقواطع البراهین، یعنی للبراهین القاطعه، لقواطع البراهین یعنی اضافه صفت به موصوفه، یعنی للبراهین القاطعه، چون براهین یقینی داریم که اصلا با هم دیگه بخوان تأثیر بذارن محاله و اصلا یه نوع تسلسلی هم پیش میاد و معذالک فجمیع ها حادثه در با این وجود همه اسباب مترتب حادثن لابد لا من علت حادثتن، یعنی همه اسباب حادثن بعد این یک علت دیگه حادثه داره و توقف نمی کنه تا بی نهایت ادامه داره و تسلسل پیش میاد. ثم المتعاقبات، فرض دوم اینه که اسباب متعاقب هم در واقع متعاقبن تأثیر گذارن، پی در پی پشت سر هم تأثیر گذارن. خب وقت سوال میکنیم آیا این علت ها و اسباب که پی در پی تأثیر گذارن هر کدام در آن تأثیر خودشونو میذارن؟ خب این میشه اجتماع آنات. یا بگیم نه، حرکتن بعد حرکته، زمانن بعد زمانه، که این فرض درستی است. میفرماید ثم المتعاقبات لو کان کل منها موجودن فی آن، یا بگید هر یک از این متعاقبات، یعنی اسباب متعاقبه، اسباب متتالیه، اسباب پی در پی در آن موجودن و تأثیرشون در آن، خب میشه تعاقب الانات، لازم تعاقب الانات، تعاقب الانات پیش میاد. و علم تستحالتها، دانستی که محال است تعاقب آنات، پشت سر داشتن آنات محاله، آن همیشه طرف زمانه، یعنی شما باید یه زمانی داشته باشید، یه زمان قبل یه زمان بعد، بین این دوتا را آن فرض میکنید، چون آن هم در خارج وجود نداره، فرض وسط دو طرف زمان رو میگن آن. اما تعاقب آنات پشت سرم یعنی فرض، چون آن طرف زمانه، اگر تعاقب آنات فرض کنید یعنی آن بدون زمان، یعنی آن هم طرف زمان است هم طرف زمان نیست، میشه اجتماع نقیزه. پس چه باید بگیم؟ فیکونو این تعاقب اسباب، این اسباب حادثه که پی در پی هستن، این حرکتن فیکونو حرکتن بعد حرکتن و زمانن بعد زمانن. الان نعت الاتصال، یعنی این بعدیت و تعاقب به نحو اتصاله، به نحو استمراره، دقت کنید، به نحو اتصال و استمراره، اتصال استمراره، یعنی هم از یه حیث اتصال، یعنی اتصال که میگید یعنی گویا چند چیز به هم متصلن، استمرار اتصال یه نوع کثرت رو میرسونه، استمرار یه نوع وحدت رو میرسونه، از یه حیث کثرتی است با یه اعتبار، با یه اعتبار یه وحدتی است. فل متصل و هو الحرکه، اتصال رو وقتی فرض میکنید میشه هو الحرکه به معنی القطع و زمان و لجو و مقدارها. اگر اتصال نعت اتصال رو فرض کردید میشه حرکت قطعی، حرکت قطعی یعنی شما تکه تکه حرکت رو بلحاظ مسافت که قطع شده در نظر بگیرید، یه حرکتیه، یه قطعی از حرکت با یه قطعی از حرکت، یعنی حرکت رو بلحاظ مسافت قطع کن، مثلا یه دونده از مبدأ به مقصد حرکت میکنه، شما به اعتبار مسافت این حرکت رو قطعش کن، به پنج قسمت تقسیمش کن، در واقع این میشه حیثیت اتصال، یعنی در واقع مثل این حرکت، این ثانیه شما رو دیدید داره میره، این در واقع یه حرکته اما حرکت قطعی فرض میکنید، یعنی یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، چهار ثانیه، بله زمان، این به این اعتبار بهش میگن حرکت قطعی و اتصال، یعنی چند چیز به هم متصل. اما به یه اعتبار حرکت، حرکت توسطی است، یعنی حرکت واحد مستمری که به تعبیرشون میگه یه آن سیاله بین المبدأ و المنتها، یه حرکت رو فرض میکنی. میفرماید که فیکونو این تعاقب اسباب حرکتن بعد حرکتن و زمانن بعد زمانن علا نعت الاتصال و الاستمرار. پس دوتا نعت شد، اتصال یه فرض کثرتیه، استمرار فرض وحدتیه. حالا توضیح میده اتصال و استمرار رو. فالمتصل هو الحرکت به معنی القطع، یعنی حرکت قطعی که زمانش هم میشه مقدارش. والمستمر هو الامر المتوسط بین اجزائها، یعنی بین المبدأ و المنتها، یک حرکت مستمر داره وحدت. ولآن و سیال، آن سیال یعنی چرا بهش میگه آن سیال؟ یعنی یک حرکت ثابتیه که در درونش سیالانه. آن سیال اینه، یه مقدار آدم بخواهی میگه پارادوکسیکاله. آن سیال، آن این سیال به اعتبار زمان بودنش سیاله، آن هم به اعتبار وحدتشه. یعنی یه حرکت بین المبدأ و المنتها. این مبدأ و منتها رو یه آن فرض کرده که در درونش سیالان هست. پس به اعتبار اتصال یک نوع کثرت هست که حرکت قطعیست، به اعتبار استمرار حرکت توسطی هست. خب دیگه این تمام شد این بحث. یه مقدار به نظر میسه ملا صدا یعنی نتیجه رو دیگه واگذار به خودمون کرده. این نتیجه اینطور میشود، شما قبل از حرکت زمان، اصل حرکت زمان، یا باید بگید موجود مجرد است به تقدم ذاتی ثابت المطلوب، یا باید بگید موجود غیر مجرد است، جسم و جسمانی است که حرکت و زمان دارد و تقدم زمانی دارد که اون اصل حرکت و زمان نشد، یا ببینی نه، یه جسم و جسمانی است که حرکت و زمان ندارد و تقدم زمانی هم دارد بر حرکت و زمان. خب این که اولا دیگه این ایشو اشاره نکرده، اولا فرض جسم و جسمانی غیر زمانی و حرکتی که تقدم زمانی داشته باشه فرض محالی. علاوه بر این، خب این جسم و جسمانی که حرکت و زمان ندارد امکان حرکت و زمان داره؟ امکان هم جوهر میخواد. بعد میگه خب چرا حرکت و زمان نداره؟ علتش رو بررسی میکنی. خب علتش که آمد باید حرکت و زمان پیدا کنه. علتش یا باید بگید محرکیست که متحرک از همینطور تسلسل پیش میاد، یا باید منتهی بشید به یک حرکتی که دیگه متحرک نیست، یعنی حرکت یعنی یک محرکی فرض کنید که متحرک نیست، یعنی محرک مجرد که با ثبت المطلوب. پس بنابراین لا يمكن ان يتقدم شيء على الزمان والحركه الا بارئ الكل وضرب من ملائكته تقدما اخر. خب فهنا وارد مطلب بعدی میشه که باز این از خارج گفتیم. فهنا امر واحد ذو شؤون غیر متناهیت بالقوه لا بالفعل. میگه در اینجا که بحث از حرکت و زمان است، خیال نکنید حرکت یه وجود از زمان یه وجود دیگر، نه، حرکت و زمان امر واحدی است.